سه‌شنبه 25 مهر ماه 1402 استاد سبحانی کلاس علم کلام و تاریخ نیم سال دوم سطح 4 روح 3 و 4
انا بذارم
جلسه گذشته تا کجای بحث رو گفتیم تو تاریخ خودم یادم نیست موضوع تاریخ رو گفتیم موضوعش چه دار؟
قبلش
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحثمون در باب مطالعه عمومی کلام و تاریخ بود تا از این طریق نسبت میان دو دانش کلام و تاریخ رو بازشناسی کنیم. در خصوص کلام بحث شد در سه محور: موضوع کلام، هدف کلام و روش شناسی دانش کلام. در موضوع تاریخ هم اشاره کردیم که از نظر موضوع تاریخ به رویدادهای جزئی در زمان و مکان خاص می‌پردازه، بنابر نظر معروف و مشهور و مورد قبول امروز. دوم این است که امری انسانی است، کنش و واکنش های انسانی رو مورد مطالعه قرار میده. باز کسانی هستن اینجا به تاریخ طبیعی اشاره میکنن که دیگه از این اصطلاح تا حدود زیادی بیرون میرن. نکته سوم مهم بودن رخداد هاست. رویداد ها باید به گونه ای باشند که جلب توجه کنند، در تاریخ تأثیر بگذارند و از این رو برای یک مورخ جایگاهی پیدا کنن. به لحاظ هدف تاریخ هم اشاره کردیم دو تا روی کرد در باب هدف تاریخ هست. عده‌ای میگن هدف تاریخ صرفا شناخت اون واقعیت هاست، اما امروز این نکته قابل قبول هست که هدف تاریخ علاوه بر کشف واقعیت موارد دیگری رو هم میتونه در بر بگیره، البته به شرطی که با کشف واقعیت منافات پیدا نکنه، امثال گفتیم اهداف زیبایی شناختی، اخلاقی، عرض شود که حتی فواید اعتقادی و معرفتی رو هم بر مطالعه تاریخ بار کرد. بحثمون رسید به حوزه روش شناسی تاریخ که بحث بسیار مهم و شاید نقطه اصلی چالش برانگیز مناسبات تاریخ و کلام است. همینجا من اشاره کنم یه بحثای خیلی مفصلی اینجا وجود داره، من برای که وقتی این جلسه رو نگیرم و برسیم به بحثای اصلیمون این رو در یک جاهای دیگری گفتیم، همین الان هم در یکی دیگه از مراکز تخصصی تحت عنوان روش شناسی تاریخ اندیشه در حال بحث هستیم. من خیلی از مطالب جزئی این قسمت رو ارجاع میدم به اونجا، دوستانی که میخوان شاید 3-4 جلسه این بحث در اونجا شروع شده و ادامه خواهد داشت انشاءالله، جزئیات رو به اونجا مراجعه کنن. احتمالا چون دوستانم خوشبختانه رشتهشون تاریخ هست شاید بی نیاز از اون بحثام باشن و به همین مقدار بتونن اکتفا کنن که ما منظورمون چی هست. یه اصطلاحی در حوزه روششناسی تاریخ امروز متداوله که گاهی اوقات به عنوان دو گرایش در تاریخ هم از یاد میکنن. اگه دوستان یک جستجویی بکنن توی پنل‌های دانشگاهی در خود ایران و به خصوص در کشورهای غربی، میبینن که در اونجا وقتی که رشته ها رو معرفی میکنن، امروز به عنوان دو گرایش تاریخ هم معرفی میشه، تحت عنوان در واقع گرایش تاریخ توصیفی و تاریخ تحلیلی. این دو اصطلاح در واقع دو گرایش در دانش تاریخ نیست، بلکه دو رویکرد بسیار مهمی بوده که از قرن 19 هم در حوزه مطالعات تاریخی به وجود آمده و نزاع‌های فراوانی هم در بین این دو رویکرد بوده و خواهم گفت که هنوز هم در بین طرفداران این دو جریان گفتگوهای فراوانی مطرحه. یک رویکرد معتقد بود که تاریخ عبارت است از توصیف رخدادهایی که در یک نسبت زنجیره‌ای با همدیگه قرار می‌گیرند که مورخ باید بیاد این رخدادها رو به درستی اونچنان که واقع شده شناسایی کنه و با یک بازسازی اولیه اون رو به خواننده خودش عرضه کنه. یعنی در واقع در اینجا مورخ همچون آینه است که خودش رو در برابر گزارش‌های تاریخی قرار میده، حتی تلاش میکنه اگر در اون گزارش‌ها نقطه‌های انسانی وجود داره، بعد روانشناختی ارزشی تأثیر گذاشته در گزارش‌ها، اون رو حذف کنه، از میان اسناد تاریخی و گزارش‌ها چیزی رو بگیره که خالص‌تر با واقعیت انطباق بیشتری داره. دست بردن در روی اتفاقا میخواد بگه دست بردها را از بین بردن، ادعای بازسازی که کار اصلا مورخ هست، بازسازی فعل جمله رو هیچ کس ممکن نیست. حالا خواهم گفت حتی افراطی ترین نظریات در حوزه مطالعه تاریخی بین تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی فرق میگذارن. تاریخ نگاری این است که شما گزارش ها رو منتقل میکنی، نقل تاریخ میکنی، اون حالا اصطلاحا امروز بهش میگیم تاریخ نگاری. به محضی که شما وارد حوزه مطالعات تاریخی میشید، از ظاهر پدیدارها به هر حال باید عبور کنید، چون گزارش ها سردن، گزارش ها استقلال دارن، هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن. مورخ قرار است واقعه رو جان بده اونچنان که بوده، چون واقعیت یک رخداد انسانی یک مجموعه حوادث طبیعی نیست. یعنی فرق بین یه حادثه طبیعی انسانی است که به هر حال یه پیوستگی خاصی بین اونها وجود داره. عرض میکنم اون نقطه اختلاف میان تاریخ پژوهی توصیفی و تحلیلی در کجاست؟ پس توصیفی ها اعتقادشون بر این بوده است که مورخ در مواجهه با اسناد و مدارک و تنها اسناد و مدارک، یعنی بعدن خواهیم گفت که اسنادی که یک مورخ در اختیار داره چی است، در مواجهه با اسناد و مدارک باید اسناد رو به خوبی خوانش کنه، زوائدی اگر در اون گزارش ها وجود داره اون رو حذف کنه و از اون خالص مستندات و گواهی ها تاریخ رو اونچنان که بوده است و در واقع رخ داده برای ما به تصویر بکشه. رویکرد تحلیلی به تاریخ در نقطه مقابل معتقد است که این رویکرد توصیفی ما رو به تاریخ نگاری نزدیک میکنه. تاریخ پژوهی یعنی چیزی فراتر از یک گزارش ساده. گزارشگران تاریخ غالبا افراد عادی هستند، خانش اونها از حوادث یک خانش ساده و ابتدایی است، حالان که اون چیزی که در واقع رخ میده یک حادثه ساده نیست. وقایع مهم در تاریخ انسان معلول مجموعه از شرایط، عوامل و ابعادی هستند که اینها سبب میشه تاریخ را از شکل ساده خودش خارج کنه. مورخ و پژوهشگر تاریخ باید حادثه رو با تمام ابعاد او
بشناسه و گزارش بده. و ابعاد یک گزارش مورخ رو از توصیف به تحلیل میکشه. پس اینجا یه تعریف اولیه از توصیف و تحلیل در تاریخ پیدا میکنیم. توصیف در تاریخ به این معناست که مجموعه رخدادهای واقع شده در یک بستر زمانی مکانی به همان گونه که رخ داده است، در همون نسبتی که اتفاق افتاده است و یک مشاهدگر بیرونی میتواند اون رو ببینه، بتواند همون رو بازسازی کنه و ارائه کنه. دوباره من تعبیر بازسازی، چون بعدن به دردم میخوره تو بحث تاریخ کلام، تأکید میکنم این بازسازی و بازسازی که ما در تحلیل تاریخی میگیم تفاوت میکنه. این بازسازی مشترک. چرا گفتن در مطالعات تاریخی؟ چون همیشه شما وقتی با تاریخ و گزارش های تاریخی برخورد میکنید با یه مجموعه از قطعه های آشکار تاریخ مواجهی و یه قطعه های پنهان. ما هیچ جای تاریخ نداریم که یه کسی نشسته باشه همه ی حوادث را جز به جز ریز به ریز گزارش کرده باشه. اصلا امکان پذیر نیست. هر کسی از منظر خودش گزارش کرده، یکی تو دربار از حوادث داخل دربار گزارش کرده، اونم چیزایی که براش جالب بوده، خیلی چیزا رو گزارش نکرده. کاری به پنهان تاریخ ندارم اینجا، بحثم توصیفه. همین ظاهر تاریخ، الان شما 5 نفر از ما میریم فرض کنید توی یک حادثه قرار میگیریم، مثلا در اون حادثه امروز غزه و فلسطین، الان شما میرید 5 نفر، حتی ممکن نگرش هاشون خیلی به هم نزدیک باشه، همه این حادثه رو میبینن، هر کدوم از حادثه یه گزارش ارائه میکنن، قطعه که براشون مهمه. پس تاریخ یه مجموعه از قطعاته که بخشهایش گزارش میشه، بخشهایش گزارش نمیشه. مورخ توصیفی قبول داره که اگر بخواد واقع رو اون چنان که موجود است گزارش کنه، حتما باید از قطعات پنهان هم حرف بزنه، باید زنجیره حوادث رو توضیح بده. اما در گزارش توصیفی یا روش شناسی توصیفی، قطعات باید به گونه ای باشه که فراتر از رخدادها نره، به بعد پنهان تاریخ سر نکشه، چون تاریخ پنهانی نداره. حتی میگن اگر پنهان هم داشته باشه، او پنهان در دسترس یک مورخ نیست. جامعه شناس ممکنه ادعا کنه من میتوانم پنهان تاریخ دوران مشروطیت رو کشف کنم. یک روانشناس ممکنه روشی داشته باشه، از روانشناسی اقوام، مثلا فلان اقوام در آفریقای جنوبی بحث کنه. قومشناس و تاریخشناس ابزاری ندارد و اساسا رسالتی نداره برای شناسایی پشت سر تاریخ. این در حالی است که روش شناسی تحلیلی تاریخ اتفاقا معتقد است بخش مهم تاریخ همون بخش‌های ناگفته و نانوشته است. تاریخ از طریق اون پشت صحنه هاست که معنا و مفهوم پیدا میکنه. زنجیره تاریخ رو، زنجیره تاریخ رو اگر کسی بخواد درست گزارش کنه، همین چیزی که شما به عنوان توصیفات میگید، باید بتونه پشت سر تاریخ سر بکشه و از پشت تاریخ روی تاریخ رو بخونه. من دارم خیلی سریع میگم، عرض کردم در جای دیگه به تفصیل از اندیشمندانش و شخصیتاش و روشاش بحث کردیم، اون مقداری بحث میکنم که توی این بحث به اون نیاز داره. برای که این مسئله روشن بشه، روش توصیفی یا روش تحلیلی، دو تا نکته رو باید در مطالعات تاریخی توجه کرد. دو تا مسئلهی که خیلی مورد گفتگو و نزاع قرار گرفته میان پژوهشگران تاریخ. یه مسئله اصطلاحاً بهش میگن عینیت گرایی یا ذهنیت گرایی. یه دعوای از قدیم در مطالعات تاریخی وجود دارد که آیا ما باید در حوزه مطالعات تاریخی عینیتگرا باشیم یا ذهنیتگرا؟ این دو دیدگاه در واقع برمیگرده به دو مکتب بزرگ روش‌شناسی در دنیا، باید بگم از زمان قدیم، در دنیای جدید، در سنت اسلامی، که بین این دوتا همیشه دوران وجود دارد. تفاوت این دوتا که به گروه اول کسانی که دنبال عینیت‌گرایان، امروز به اونا میگیم رویکردهای پوزیتیویستی اثباتگرا یا طبیعتگرایان، نشرالیست ها. نشرالیست ها، اثباتگرایان یا طبیعتگرایان در مطالعات تاریخی حرف اصلشون اینه که حادثه تاریخی همچون همه حوادث دیگه است. چجور وقتی شما یه حادثه‌ای در کیهان اتفاق میفته یا یه حادثه‌ای مثلا در اتم اتفاق میفته یا در ترکیب مواد توی آزمایشگاه اتفاق میفته دنبال علتهای اون هستی؟ من چگونه به یه توصیف درست از این رویداد میرسم، از ترکیب دو ماده و تشکیلی ماده جدید؟ دقیقا همین کار رو من باید در تاریخ انجام بدم. تاریخ تافته جدا بافته نیست. اگر روش‌های تجربی توانسته است ما رو با واقعیت‌های عینی طبیعی آشنا بکنه، همون روش باید بیاد در تاریخ ما رو با واقعیت‌های انسانی تاریخی آشنا کنه. اینا به اصطلاح میگن روش تحلیل تاریخ، اینا عینیت‌گرایان هستن. میگن روش تحلیل تاریخ روش تجربی است و ما هیچ فرقی نمیذاریم. علم طبیعی باشد، علوم انسانی باشد، جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی باشد، علوم تاریخی باشد، تمام اینها واقعیتند. کشف واقعیت نیازمند به تجربه است. تفاوت میان روش تاریخی با روش در فیزیک یا شیمی در این نیست که ما یه روش متفاوت به کار میبریم. اسناد و مدارک ما و نحوه برخورد ما با اسناد و مدارک که متفاوته. یه فیزیکدان، یه شیمیدان یک پدیده رو در آزمایشگاه داره مطالعه میکنه، من مورخم دارم همون پدیده رو در دستگاه مطالعات تاریخی بررسی می‌کنم. این رویکرد طبیعت گرایان. در مقابل رویکرد ذهنیت گرایان که امروز به اونا رو به عنوان تاریخ نگری، تاریخ نگری ها، هیستوریسیست ها، یا میگیم تعبیل گرایان، اینا اعتقادشون به این است که نه، اساساً مقوله علوم انسانی با مقوله علوم طبیعی تفاوت میکنه. ما در علوم انسان، در علوم طبیعی با یه موجود بیجان مواجهی. روش شما علیتگراییه، درست؟ هر موجود طبیعی معلول یک سری عوامل طبیعی است. در اونجا احساسات نقشی نداره، تمایلات و گرایش ها و جبهگیری ها نقشی نداره، اراده در امور طبیعی نقشی نداره. اما گفتیم موضوع دانش تاریخ امر انسانی است، رخدادی است که از یک انسان، مجموعه از انسان ها در میاد. انسان مبتنی بر تمایلاتش حرکت میکنه، انسان بر اساس قصد و نیت. شما نمیتونید آگاهی رو از کنش انسانی در تاریخ حذف کنید. انسان بر اساس اون چیزی که میفهمند عمل میکنند. گروه دوم که اصطلاح تعبیر گرایان، همون جریان ذهنیت گرا، میگن ما در تاریخ نباید دنبال علت باشیم. علت کاوی مسیر نادرست در شراخت تاریخ. ما باید دنبال معناکاوی باشیم، معنا، مینینگ. مهم این است که در ذهن کنشگر تاریخی ما چه معنایی که در اینجا میگن عبارت است از آگاهی، شناختی که نسبت به موضوع داریم، تمایلات و عواطفی که من نسبت به اون موضوع دارم، دوست میدارم یا بدم میاد، خوشم میاد یا تنفر دارم، و سوم اراده، معنا، معناکاوی در این دید. سه تا عنصر اساسی داره: آگاهی انسان نسبت به یه موضوع، تمایلی که من نسبت به او دارم، کنش عاطفی که نسبت به او دارم، و اراده و قصدی که نسبت به او انجام میده. اینه که در واقع رفتار انسان میسازه. پس اساسا غلط است کسی بگه روش‌های طبیعی رو ما در روش‌های انسانی وارد میکنیم. این دو جریان که من به تفصیل بحث کردم بیشش از قرن 17 شروع میشه، خیلی قدیمی تر در سنت اسلامی هم طرفدارانی داشته، اما ظهور و بروزش در غرب بیشتر از قرن 17 همون دیدگاهی است که تقریبا ما تحت عنوان تجربه گرایان و عقل گرایان، امپیریسیست ها و راسیونالیست ها از ما یاد میکنیم. گرایشی که جهان را تحویل میبرد به مجموعه ای از پدیده های طبیعی و قابل تجربه، بهشون میگیم تجربه گرایان. هیوم بود، جان لاک بود، بارکلی بود، و گروه دوم عقل گرایان بودن که میگفتن نه، حقایق عالم منحصر در محسوسات و تجربیات نیست، ما چیزی فراتر از پدیدارهای طبیعی داریم. اینا رو میگفتن عقل گرایان. تقریبا اون دو سنت امتداد پیدا کرد و در اینجا در مطالعات تاریخی خودشو نشون داد. این است که در نگاه گروه دوم ما به جای اینکه تمرکز خودمون رو بر حوادث و ظاهر حوادث محدود کنیم، باید بتوانیم از طریق این ظواهر اون قواعد کلی، اون نگرش‌های عمومی که در رفتار یک انسان رخ میده، اون رو کشف کنیم. از این رو میگن تاریخ تحلیلی. تاریخ تحلیلی برخلاف تاریخ توصیفی میخواد از جزنگری، از مورد نگاری و مورد تجوهی بره سراغ قاعده نگری. تاریخ تحلیلی معتقده من اگر بخوام یک حادثه، یک رویداد رو درست بفهمم، باید بتوانم قواعد و قوانینی در رفتارهای انسانی کشف کنم که او قواعد و قوانین بتونه به اون بازسازی حوادث به من کمک کنه. گفتیم در اینجا معناکاویست، یعنی باید مورخ ما به جایی که حادثه رو، رفتار رو تحلیل کنه، باید بتونه از طریق رفتار بره سراغ ذهن کنشگران تاریخ. از این پس باید به من بگه اون کسی که این جنگ رو راه انداخت، یا اگر فرض کنید صلح امام حسن رخ داد، اون حادثه رخ داد، این دقیقاً اطراف این ماجرا نسبت به این موضوع چگونه فکر می‌کردن، تلقی اونها از صحنه حادثه چگونه بود. تا من نتونم این رو درست بفهمم، پس تفسیر درستی از تاریخ نه. این یه نکته از خیلی سریع از اینجا عبور میکنه. مسئله دوم، خود مقوله توصیف و تبیین. بفهم
تحلیل ذهن گراها، باید فهمید که اینها توجه به قواعد داشته.
بله،
قواعد چه ارتباطی با ذهن؟
چون معتقد است که رفتار انسانها قاعده منده، یعنی انسان انسانه، درسته رفتارها ممکنه توش قاعده ای نباشه، هرچند رویکردهای توصیفی بعضی ادعا کردن که ما اونجا هم میتونیم قاعده بسازیم، اما بیشتر تحلیلی ها تو تاریخ اینو معتقدن. شما اگر به رفتار نگاه کنید، امکان قاعده سازی نیست. هر چه به عنوان قاعده بگید تحمیل شما به تاریخ. چرا؟ چون من یه انسان رو میبینم در صحنه‌های مختلف رفتارهای مختلف از خودش نشون میده. یه آدم در یک مناسبات خاص یه رفتار از خودش بروز میده، در همین شرایط ای فردا پیش بیاد یه رفتار دیگری از خودش بروز میده، چون حوادث عینی و کنش‌های بیرونی کاملا جزئی هم امکان فهم دقیق اون. اما اگر شما به جایی که رفتار رو ببینید برید در ذهن و نیت کنشگران نگاه کنید، به جایی که از این پس بگید فلان پادشاه یا فلان سردار چه رفتاری در فلان جنگ داشت، بتونید نیت خوانی کنید، شخصیت خوانی کنید، بگید آدم چطور بود. من اگه توانستم کوروش رو از دریچه همین رفتارها بشناسم، شخصیتش رو، آرزوهاش چی بود، چه ارزش‌های قبول داشت، چه عرشبت که مناسباتی با دیگران داشت. هر چه شما شخصیت شناسی یه انسان تاریخی رو انجام بدید به قاعده رفتاریش بیشتر پی میبرید، چون یه قواعدی کشف میکنید که انسان طمعکار، مثلا یه انسان زیاده خواه و طمعکار وقتی قدرت به دست میاره چیزی مانع از قدرتش نیست. چرا فلان حمله رو کرد؟ چرا فلان پیمان نامه رو در واقع نقض کرد؟ چرا چرا؟ من یک تبیین های انسانی دارم که از درون همین تحلیل ها به دست آوردم، میتونم اینو بر تاریخ تطبیق کنم. و حالا که توصیفی ها گفتیم، تاریخ به هر حال قطعه پنهان داره، قطعه پنهان داره، توصیفی ها هم ممکنه اون قطعه پنهان رو پیدا میکنن، اما از دیدگاه تحلیلی ها اونا دارن بر تاریخ تحمیل میکنن، چون هیچ شاهدی بر این که اون قطعه پنهان تاریخ چی بوده وجود نداره. اما من تحلیلی با شناخت شخصیت های کنشگران تاریخ میتونم اون قصه پنهان رو هم نشون بدم، بگم این آدم که قبلش این کار کرد بعدش این کار کرد، در میانه بیان این دو حادثه از اونجا چرا به اینجا رسید، اون قسمت تاریک رو بتونم بر اساس تحلیل شخصیت او بخونم. حالا توضیح بیشترش توصیف و تبیین عرض می کنم. ببینید به صورت بازخوانی شده شاید در دوره معاصر 100 ساله ده. اما اگر ما ریشه های اینها رو نگاه کنیم ببینیم توی منابع تاریخی ما وجود داره. مثلا شما تفاوت بین طبری رو با ابن خلدون ببینید. طبری در مقدمه کتاب خودش میگه من در این کتاب جز گزارش هیچ حرفی ندارم. مثلا معتقدم گزارش تاریخی تنها چیزی است که یک مورخ میتونه ارائه کنه. این است که شما وقتی واردش میشید روایتگرانه جز به جز هر چه روایت هست، حتی روایت متناقض نبود، در مورد یک حادثه چند روایت متناقض نقل میکنه، میگه تاریخ پژوه یعنی همین. حالا شما میتوانید بین این تاریخ های معارض یکی رو برگزینید، اما دخل و تصرف. اما ابن خلدون میدانیم اساسا ابن خلدون در زمان مورخ نبود، ابن خلدون وارد تاریخ شد تا تاریخ تحلیلی بنویسه. میدانیم ابن خلدون یه اموی بود دیگه، زمانی که دولت امویان در مغرب دوچار افول شد پرسش اصلی ابن خلدون این بود که چگونه یک دولتی با اون سطوت با اون شکوه به جایی رسته که در مقابل کوچکترین دشمنان خودش نمیتونه مقاومت. اصلا پرسش ابن خلدون در درگاه تاریخ پرسش تحلیلیه. مثلا در اونجا مسخره میکنه، دیدن دوستان در مقدمه ابن خلدون یه جای مسخره میکنه این کسانی که تاریخ رو صرفا نگاه پدیداری و جزئی و روایی میدونن. دو تا سنت تاریخ نگاری بوده. حالا این بازخوانی های جدید در خود مطالعات تاریخ اسلام هم میدونیم شاید سابقه بیش از 100 سال نداره در حوزه عربی زودتر از ما، خب در زبان فارسی هم مورخان و محققان ما بهش پرداختن. به میزانی که روش شناسی او دقیق باشه و بتونه روایی و مشروعیت روش خودش نشون بده. اصلا بحث ما دوباره درست در همین، اصلا دعوا بر سر این، حالا بحث های تفصیلی داره، یعنی بخوام توی روش شناسی تاریخ بیایم ده جلسه باید بحث کنیم که هر کدام از اینا نسبت به دیگری ایراد روش شناختی داره. یعنی طبیعت گرایان، اثبات گرایان مدعیات خودشون رو به گونه‌ای طراحی می‌کنن و نقد می‌کنن که گاهی اوقات شما همه اینا رو کنار هم بذارید کاملا باورپذیره. به قول شما رو به چه حق اصلا چیزی واقعی که هزار سال پیش رخ داده گزارشگرانی نقد کردن، تازه در گزارش‌های اونها که مستقیم نسبت به واقع تردیدهایی وجود داره، شما یه مورخ بعد از هزار سال دنبال چی دارید می‌گردید جز تخیل ذهن خودتونه؟ در نقطه بله مثلا گفتن حدسی و ظنیه، خب اما اگر شما مدعیات ذهنیت گرایان رو بگیرید و ببینید و نقدهایی که نسبت به اثبات گرایی در تاریخ نگاه کنید، اونام شواهد بسیار مهمی. نه نه، اگر بدون چارچوب باشه اصلا مطالعه علمی نیست.
در مقایسه با اون طبیعت گرایی و عینیت گرایی
نه، اینا هم برای خودشون چارچوب سازی میکنن. خود اینا حداقل 4-5 تا جریان مهم، بله بله 4-5 تا خیلی معلوم بیش از این حرف هاست. بله، بعد خود اینا چند تا مکتب مختلف تاریخ پژوهی الان در دوران معاصر شکل گرفته. همه اینا یه حرف دارن، مدعاشون یه چیزه که ما میخوایم تاریخ رو خوب فهم کنیم، ما میخواییم به عمق تاریخ، به حقیقت اون منظورم اینه، به حقیقت تاریخ میخواییم راه پیدا کنیم. اما چگونه میتوان به حقیقت تاریخ راه پیدا کرد؟ اتفاقا تعویل‌گرایان حرفای خیلی دقیقی در نقد اثبات‌گرایی در مطالعات تاریخی دارن. اگه من صلاحیت داشته باشم داوری کنم، من خواهم بود. الان مکتب تعویل گرایان در حوزه مطالعات تاریخی بر مکتب اثبات گرای طبیعت گرایان پیشی گرفت، هم به دلیل ادله و شواهدی که دارن. این عرض کردم، اینا میگن آقا دو تا عنصر اساسی توی تاریخه که شما این دو تا عنصر اساسی رو با اثبات گرایی نمیتونید حل کنید. یه عنصر انسانی بودن تاریخه، شما چگونه میتوانید با روش‌های تجربی و علتیابی تجربی مناسبات انسانی رو تحلیل کنید؟ شما معتقدید یا رفتار من تابع آگاهی های من هست، نوع برداشتم هست یا نه؟ نوع برداشت کجای تاریخ نوشتن؟ کدام مورخ نوشته نیت فلان سردار یا فلان پادشاه یا فلان نویسنده برای نوشتن این کتاب، برای ارائه اون نظریه، برای اون نیت؟ شما از کجا میتوانید گرایش های فرد رو نسبت موضوع ببینید؟ آیا من میتوانم الان از توی حادثه، و حالا اینکه من در روش های تحلیلی اتفاقا درست دنبال این هستم، منم روش دارم، میتونم از طریق روش های خاص که روش های تفسیری، روش های به اصطلاح تفهمی، مثلا بحث هرمنوتیک تو تاریخ بخش اینه دیگه، روش های تفهمی که بعضی از جامعه شناسان میگن همینه، روش های درونبینی تو حوزه روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، بحث های روش درونبینی، اونا هم یه روش هایی دارن. حالا من بیشتر توضیح کنم. خب عنصر دومی که کمک میکنه خود این توصیف و تبیین و تحلیل به چه معناست؟ حالا اینجا یه واژه تبیین ما داریم، یه واژه تحلیل داریم، یه واژه جدیدتری داریم تحت عنوان تفسیر. این سه تا واژه در نظر بگیریم. این سه واژه همه در گونه مطالعات تحلیلی تاریخ مطرحه. توصیف گرایان تقریبا هیچ کدوم از دار قبول ندارن، نه تبیین رو قبول دارن، نه تحلیل رو به این معنا قبول دارن و نه تفسیر رو قبول دارن. جریان تعبیل گرایی در تاریخ اعتقادش این است که شاید الان دیگه بیشتر همون تفسیر رو به کار برن، میگن ما باید رویداد تاریخی رو تفسیر درستی بکنیم، بتونیم پشت صحنه تاریخ رو از طریق تفسیر رخدادها و رفتارها بفهمیم. حالا این واژه رو فعلا من کار ندارم. تفاوت اصلی توصیف گرایی و تبیین گرایی در چیه؟ توصیف گرایی به دنبال تبیین چگونگی یک رخداد تاریخی است. اولا بیشتر نگاهش به تک رویداد هاست، یعنی سعی میکنه چنان که در دانش‌های تجربی وجود داره ابتدا یک مقوله ترکیبی رو به یک مقوله جزئی تر فرو بکاهه و دوم اون امر جزئی رو از طریق ایجاد ارتباط بین اجزای اون گستره تاریخی او مورد بررسی قرار بده، به ما بگه اون حادثه چگونه رخ داد، عوامل مؤثر چی بود، زمائم این حادثه چی بود، که گفتن در حوزه مطالعات چگونگی اینا یک بحثی دارن و نگاه کنن میگن ها سه چیز رو باید نشون بده. یک مطالعه توصیفی سه چیز نشون بده: یک، پیدایش حادثه معلول چه عواملی بود، یعنی چه شرایط لازم و کافی برای تحقق اون حادثه وجود داشت. دوم، عوامل گسترش بست و تطور اون حادثه چی بود، و سوم، این حادثه به چه سرانجام میرسید. اگر شما در یه حادثه تاریخی بتوانید این سه نکته رو روشن کنید، از دیدگاه توصیف گرایان رسالت مورخ تمام شد. البته حالا بعدن خواهیم گفت برای نشون دادن همینها یه کارهای دیگه هم باید انجام بده، اما نکته مهم این است که عمده تمرکز مطالعات توصیفی روی اسناد و مدارک. چرا لازم هستن به یه چیز دیگه. پس فعلا توصیف گرایی میخواد یک رخداد رو از مبدأ پیدایشش تا سیر تحولاتش، چگونگی سیر تحولاتش تا فرجامی که این تحولات پیدا میکنه رو نشون بده. در نقطه مقابل مطالعات تحلیلی و تبیینی به چگونگی اکتفا نمی کن، بلکه بعضی از اینها بعدن خواهم گفت به صراحت میگن اگر شما به دنبال تبیین چگونگی هستید حتما به چگونگی رخداد تاریخی دست پیدا نمی کن. ما علاوه بر چگونگی باید چرایی یک حادثه رو دنبال کن. بله، یک حادثه مبدعی دارد، فرایند و تطوری دارد و یک برایند، یه فرجام داره. اما سوال اینه، شما میگید بگو چگونه این حادثه رخ داد، مبدع پیدایشش چی بود. طبیعت گرایان اینجا که میرسن از روش‌های تجربی استفاده میکنن. ما در فلسفه علم تجربی چیکار میکنیم؟ میگن اصلا بحث نیت مهم نیست، اصلا پشت صحنه یعنی چی. شما من بگو در علم شرایط لازم و کافی برای تحقق یک شی چیست؟ شما میگید شرایط لازم و کافی برای اینکه آب در 100 درجه بجوشد چیه؟ من میگم فشار اینقدر باشه، غلظت آب این گونه باشه، گرما به این شکل، منتقل بشه و امثال اینها. وقتی تمام این شرایط جمع شد میگیم این پدیده رخ میده، آب در 100 درجه میجوشه. توصیف گرا اینا همین مقدار کافی است. چون برای ما حادثه رو با توجه به شرایط و رخدادهایی که زمینه وقوع این حادثه است میتوانید توصیف کنید. تحلیلگرا چی میگه؟ میگه اینا برای توصیف مبدأ یک پدیده کافی نیست. یعنی دعوایی که عرض میکنم از اینجا شروع میشه. شما حد اکثر چی میتونید بگید در آغاز یک حادثه؟ بگید شرایط اقتصادی این بود در این کشور. دولت همسایه چنین وضعیتی داشت. تعداد لشکریان اینها اینقدر بودن. ساز و برگشون این گونه بود. و و شرایط طبیعی رو بگید، شرایط جغرافیایی رو بگید، مقایسه کنید. سوال اینه آیا ما در یک حادثه تاریخی با جمع مجموعه این شواهد و قرائن می توانیم مبدأ پیدایش یک حادثه توضیح بدیم؟ اگه شرایط طبیعی باشد بله، اما اگه شرایط طبیعی نباشد، انسانی باشد، چنین چیزی در تطور یک حادثه باز همینطوره. چون میدید گاهی اوقات تصمیم یک نفر، گاهی یک حادثه کوچک و تصمیم یک نفر، معمولا اینجا که میرسن مورخان به علت وقوع جنگ جهانی دوم اشاره میکنم، ولیعهد یک کشور توی یک حادثه هر شبت که کشته میشه، ترور میشه، یه جنگ جهانی اتفاق میفته به اندازه کل دنیا. حالا شما یه مورخ توصیفی برای من توضیح بده، همه شرایط قبل از وقوع جنگ جهانی توضیح بده. هر چه شما توضیح بدید من بین اون شرایط لازم و کافی شما در اصطلاح شما و حادثه جنگ جهانی دوم هیچی نمیتونم بگم، مگر بیام عوامل و کنشگران تاریخی رو توضیح بدم، بگم مثلا ولیعهد اسکاتلند جایگاهش کجا بود، از اون بر من بتونم رایش سوم رو توی آلمان توضیح بدم، حزب نازیست رو بتونم توضیح بدم، بگم توی ایتالیا داره چه همین رو توضیح دادیم. تا نیت بانیان اصلی جنگ جهانی دوم نگی، تلقیهاشون، تمنیاتشون، تمایلاتشون رو نگید، شما هیچ وقت نمیتونید حادثه جنگ جهانی دوم توضیح بدید. پس درست است که مطالعه تاریخی به مبدأ فرایند و فرجام یک حادثه تمرکز میکنه، اما با دو تا نگاه. یه نگاه میگه من میتوانم از طریق کل این مجموعه به شما این داستان رو به درستی روایت کنم. تحلیلی ها معتقدن روایت این داستان بدون حضور عناصر انسانی ممکن نیست. پس شما از سطح تاریخ باید برید پشت سر تاریخ رو بازخوانی کنید. حالا من بعدا خواهم گفت اثباتگرایان که اینجا میرسن میگن شما این نحو عبور از سطح به عمق تاریخ امکان پذیر نیست، چون تو نیت کنشگران اونجا نمیتونید وارد بشید. به طور شما هر جا میگید حدسه. اینجاست که تحلیلی ها تکنیک های مختلف، مبانی و روش های مختلفی ارائه میدن تا بتونن مدعای خودشون ثابت کنن که نه، میتوان رفتار ظاهری یک انسان رو بر اساس یک مکانیزم شناخت و بعد تعمیم داد. تو علمه باید من بتونم تعمیم بدم.
چون باید قصد باشه و اختیار باشه، چون پس بعد این یه قاعده نداره.
چون میگن خود اختیار هم بدون علت بس، بدون شرایط و اسباب نیست. یعنی جوری نیست که یه نفر نشسته باشه توی خونش، حالا من الان عرض کنم، نشسته توی خونش یهو تصمیم میگیره ما یه کار انجام بده. انگیزه ها روش موثره.
موثر هست. اما در حد همون تاثیر
بله دیگه. نشون همین مقدار تو اثباتگرایان قبول ندارن. میگن نیت خوانی توی تاریخ ممنوعه. چون نمیتونید نیت بخونید. چون مورخ چه کار دارید به نیت دیگر؟ اصلا من میتونید به نیت ها راه پیدا کنید.
بعد اینجا یه بحثایی وجود داره، حالا بحثای روانشناسی جامعه، بحثای فلسفی، معرفت شناسی، بحثای جالبی. تقریبا این بحث به طور جدی از اواخر قرن 20 نیمه دوم نیمه دوم قرن 19 شکل گرفته و تا الان ادامه داره. و اگه قرار باشه کسی جمع کنه ادله موافق و مخالف اینها رو، شاید مثلا به 7-8 تا دلیل اینا برای اونها میارن، 7-8 دلیل گروه دوم برای اول میاره. و به نظر من حرف جدیه، یعنی به این سادگی از هیچ طرف این داستان نمیشه عبور کرد. کسانی چرا؟ کسانی تلاش کردن این کار رو انجام بدن. حالا در اون گزارش تفصیلی عرض میکنیم، شاید اولین کسی که تلاش کرد بین این دوتا جمع کنه یه شخصیتی به نام کالینگوده، به توصیفش کردیم، اولین کسی که آمد سعی کرد بین اثباتگرایی و ذهنی ایدئالیسم جمع کنه و یه طرحی بده که هم نوعی توصیفگرایی تجاوز از حدود ظاهر پدیده ها عبور نکنه و هم در این حال بتونه یک ذهنخوانی که حالا اسمش میذاش فکر. گفت انسان ها درسته که بر اساس نیت ها کار میکنن، اما نه نیت های خود انگیخته، بر اساس چیزی به نام فکر. بعد این فکر رو سعی میکرد ملموسش کنه، بعد براش قاعده درست کنه که ما انسان ها تو رفتار خطیر خودمون چجوری بر اساس یک خودآگاهی عمل میکنیم. چرا؟ بعد هم شده، بعد هم کسانی مثل همین آقای لاوجوی که خیلی تو حوزه تاریخ اندیشه نظریات مهمی داره، یکی از کسانی است که سعی کرد دوباره این اتفاق رو رقم بزن. چرا؟ من تقریبا یه تعادلی بین این دو دیدگاه شکل گرفته، اما همچنان این دو مکتب وجود داره. پس بنابراین جریان توصیفگرایی به دنبال تبیین چگونگی رخ داده در این سه بخش، جریان تبیینگرایی یا تحلیلگرایی از چرایی اینها میپرسه، میگه این ایجاد ارتباط، بله،
توصیفات چرایی در باستانی ممکن نمیدونن یا به یه خوبه میگیرن؟
نه، میگن ممکن نیست، میگن در حادثه تاریخی ممکن نیست. بله، عرض کردم، تصحیح میکنم، میگن ممکنه یک جامعه شناس در تحلیل‌های جامعه شناختی خودش از دستاوردهای مورخان استفاده کنه. یعنی مطالعات تاریخی توصیفی برای یک جامعه شناس، برای یک قوم شناس، برای یک روان شناس بتونه مواد تحلیلی فراهم کنه. ولی اونجا دیگه کار جامعه شناسیه، کار اقتصادیه، کار قومشناسیه، این ربطی به تاریخ نداره. من تاریخ که با اسناد و مدارک سر و کار دارم فراتر از توصیف دقیق کارم نیست. یه نکته بسیار مهمی توصیف گرایان دارن، میگن شما به میزانی که من مورخ وظیفه‌ام تدقیق در جزئیات، به میزانی که شما نگاه تحلیلی میکنید از رسالت اصلی خودتون که بررسی جزئیات صرافت پیدا میکنه و این عدول روش شناختی از دانش تاریخ. من مورخ باید هر چه میتوانم در جزئیات تاریخ بررسی کنم. خب اینا کسانی هستن که انصافا در تاریخ معاصر سهم بزرگی در توسعه منابع تاریخی داشتن. یعنی یه زمانی شاید تاریخ چون که مصطلح بود تا قرن 18 عمدتا از گزارش های شفاهی یا کتبی استفاده میکرد. این روش های توصیفی بود که کم کم رفت علوم طبیعی رو وارد میدان کرد، همین بررسی مثلا کربن 14 برای بررسی سابقه تاریخی، استفاده از سنگ نوشته ها، مثلا استفاده از دانش سنگ شناسی در حوزه تاریخ. یعنی پدیده های طبیعی میان در خدمت تاریخ قرار میگن. باستانگرایی میشه یکی از موضوعات مطالعات تاریخی. این کار تو بیشتر توصیف گرایان. اینا میگن مورخ کارش همین، هر چه میتونه دامنه اسناد رو گسترش بده. ولی این نکته مهمه، معتقدند که فراتر از اسناد و گزارش‌های تاریخی مورخ نمیتونه عبور کنه. این در حالی است که تبیین گرایان معتقدن ما با دو دسته اسناد مواجهیم، اسنادی که داره از حادثه گزارش میده و مجموعه دانش‌هایی که ما کمک میکنه از سطح دانش به عمق دانش بریم. این است که تبیین گرا، تحلیل گراها معتقدن جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد یکی از لازمه‌های کاری یک مورخ. مورخ با جامعه شناسی است که میتونه ذهن خوانی کنه، با روان شناسی است که میتونه ذهن خوانی کنه، با جامعه شناسی است که میتونه قواعد و مناسبات اجتماعی و جمعی رو به خدمت بگیره تا بتونه از دریچه اون دستاوردها استفاده کنه. حالا اینجا فقط من یه اشاره میکنم، حاصل این دعوا امروز دوستان تاریخی میدونن دیگه، دو تا مدرسه تاریخی، دو مدرسه تاریخی شکل گرفته. عنوانش میگم یه توضیح میدم دیالو یاد دوستان اگر میدونن، که میدونن نمیدونن حتما مطالعه کنن. یکی مدرسه به اسلام میگن مدرسه رانکه، مدرسه آنال، مدرسه فون رانکه، مدرسه رانکه و مدرسه آنال. فون رانکه یک متفکر مورخ قرن 19 آلمانه. این از کسانی است که شاید پایه‌گذار مکتب توصیفی در تاریخ، بحث خیلی گسترده‌ای در اینجا باب کرد و دیگه انقدر این بحث گسترش پیدا کرد که امروز تحت عنوان مکتب رانکه ازش یاد میکنه. کار دوستان مطالعه کنن. من در یه جای دیگری مجبورم دوباره برگردم به این بحث نزاع میان مکتب رانکه و آنان. مکتب آنان که اینا در فرانسه شکل گرفت، آنان اسم یه مجله بود، یعنی این مجله مهم شد، اینا یه در واقع کسان بودن که این مجله می نوشتن، مجله جامعه شناسی مطالعات تاریخی بود که انقدر این فکر معروف شد که اصلا این مکتب به عنوان مکتب آنلان معروف شد. اسم یه مجله بود که حالا به عنوان بزار مکتب فرانسویه، اما نه انحصار فرانسه نداری، بعد توسعه پیدا کرد، امروز توسعه انگلیسی زبان، توسعه آلمانی زبان، مکتب آنلان. خب مکتب آنلان بحثش این بود که اساسا نگاهی که ما در مکتب رانکه که توصیف گرایی هست، مشکلش این است که تاریخ رو از جایگاه خودش عوض می‌کنه. ما اصلا دنبال تاریخ هستیم برای چی؟ چرا ما باید بدانیم که فلان جنگ در چه زمانی و برای چه چیزی رخ داد؟ ما انسان‌ها موظفیم همه سرگذشت آبا و اجداد رو بدانیم. خب بدانیم که چی؟ شما اگر از یک مورخ که حقیقتاً داره کار تاریخ می‌پرسه، همیشه اون بحث هدف در تاریخ رو جزء اشاره کرد. اینکه هدف ما کشف یک واقعه تاریخ می‌کنم. چرا یک مورخ به تاریخ یک منطقه، به تاریخ یک دوره خاص علاقه‌مند میشه؟ یک گونه تاریخ شناسی رو دنبال میکنه، این تاریخ فرهنگی دنبال میکنه، او تاریخ سیاسی رو میخونه، او تاریخ اجتماعی رو دنبال میکنه. چرا؟ این نشان میده که نیت مورخان در تاریخ فراتر از کشف واقعیت یه امور دیگر هست. مکتب آنان معتقد بود که ما سه چهار تا در واقع انگیزه مهم در حوزه مطالعات تاریخی میارن، بعد این رو به روش تاریخ تصریح میدن. که یکی از مهمترین مدعیات مکتب آنال که خیلی هم محل مناقشه واقع شده و روش بحث شد این بود که اینا گفتن ما در حوزه مطالعات تاریخی تاریخ رو خوانش میکنیم برای امروز و فردای خودمون. هدف اصلی و مهم تاریخ این است که اون بخش از تاریخ با ما نسبت برقرار میکنه. اگر هیچ نسبتی با من نداره چه دلیل دار من رو بخونم؟
اگر او با من نسبت برقرار میکنه، پس مورخ همیشه از موضع خودش، از جایگاه خودش متناسب با نسبتی که با موضوع خودش پیدا میکنه با تاریخ هم نسبت برقرار میکنه. این است که در مکتب آنال گزینشگری، البته هیچ کدوم از اینا به واقعیت گرایی صدمه نمیزنه، تو مدل اینا بس خواهم کرد. اگر من مورخ مبتنی بر نیازی که امروز در جامعه ایران دارم میرم یک قطعه از تاریخ اروپا رو میگیرم و شروع میکنم برای اساس او رو خانش میکنم، عناصری رو کنار هم میگذارم، تحلیل میکنم، این در حوزه متون تاریخی عیب نیست بلکه حسنه، مادامی که واقعیت تاریخی رو دگرگون نکنم. این است که برخلاف مکتب رانکه که اینا معتقدن یک رویداد تنها یک توصیف داره، در مکتب آنان میگن ممکنه یک رویداد 100 تا تفسیر پیدا کنه. شما میتونید از یک رویداد 100 تفسیر پیدا کنید. یعنی اون چیزی که در مکتب رانکه خیلی عیب به حساب میاد و تلاش میشه که نه ما بیام از یک واقعه فقط یک توصیف ارائه کنیم، اتون در مکتب آنان تشویق میشه که شما از یک حادثه، یک رویداد، یک مجموعه رویداد تفسیرهای مختلف داشته باشه و همه تفسیرها میتون درست باشه. و اهمیت تاریخ اینه که میتونه از یک حادثه، از بازیگران یک حادثه تفسیر بیرون بکشه که ممکنه در خودآگاه اونها وجود نداشته باشه. من اگه توانستم از یک صحنه تاریخی تحلیل ارائه بدم، عوامل اون حادثه رو به گونه‌ای بازسازی کنم که تا الان هیچ مورخ دیگری این کار رو نکرده، چه بهتر. چون مورخ باید همین کار رو بکنه. اصلا زیبایی تاریخ، به تعبیر اینا میگن زیبایی تاریخ، جذابیت تاریخ، میگه آورده دانش تاریخ اصلا اتفاق همینه. نه، میگه به شرط که منجر به تحریف نشه. روش شناسی دیگه، بحث روش شناسی های عرض شود که اینها همینه دیگه. خب این ها دیگه، من این رو چون جای دیگه تفصیلا بحث میکنیم، حتما دوستانم چون تاریخی هم بحث میکنم، از این بحث من میگذرم یه جنبندی کنم که از جلسه آینده میخوام وارد نسبت میان تاریخ و کلام بشم. ما تا اینجا در سه جهت دانش تاریخ و کلام رو بازشناسی کردیم، یکی به لحاظ موضوع، به لحاظ هدف، به لحاظ روش. حالا نسبت این دو دانش به لحاظ موضوع، روش و هدف چیه؟ به لحاظ موضوع نسبت میان تاریخ و کلام چیه؟ بفرمایید. عام و خاص ملت به لحاظ موضوع، به لحاظ موضوع گفتیم، به لحاظ موضوع دانش کلام گزاره‌های هستی شناختی دینیست، یه هستی شناختی یعنی آم در مقابل باید شناختی، ارزش شناختی، گزارای ارزش شناختی در خیر و اخلاق، گزارای هستی شناختی در حوزه کلام. کلام دنبال گزارهای هستی شناختی دینی بود، گفتیم در تاریخ دنبال گزارهای چی هستیم؟ جزئی انسانی مهم. خب این یک عام و خاص منبر شو برای ما درست میکنه. بسیاری از حوادث تاریخی هستند که جنبه گزاره هستی شناختی ندارن. عمده حوادث تاریخی اینا در ساحت تاریخ، بسیاری از گزاره‌های کلامی هستند که
که اینها گزاره جزئی انسانی نیستن در باب مبدا، در باب معاد، اما یه بخشی از گزاره های تاریخی هستن که اتفاقا گزاره های کلامی هم هستن. کدام گزاره ها؟ اون گزاره های حادثه های مهم دینی ایران بعداً به تفسیر بزن. این حادثه های مهم دینی چی هم؟ که هم مورخان با اونها سر و کار دارن و هم خودکرده. به لحاظ هدف باز ما با یک عام و خاص منوج سر و کار داریم. چطور؟ گفتیم هدف کلام چیه؟ شناخت، فهم، اثبات، دفاع. حالا به همین سه تا دفاع. دفاع کدام؟ گزاره های اصلی شناختی دینی. در حوزه تاریخ گفتیم هدف چیه؟ کشف و عبرت و غیره. یعنی گفتیم هم ابعاد معرفتی رو پوشش میده، هم ابعاد ارزش شناختی رو پوشش میده، هم ابعاد زیبایی شناختی. گفتیم برای لذت تاریخ یکی از اهدافش میتونه لذت هایی باشه که انسان میده. خب دوباره ما در اینجا با یک عام و خاص منبع سر و کار داریم. پاره از اهداف تاریخ هیچ ارتباطی با کلام ندارن. ما در کلام دنبال عبرت نیستیم، دنبال جذابیت نیستیم. از این طرف پاره از اهداف کلام هم به تاریخ ارتباطی نداره، مثل اونجایی که دفاع میکنیم. پاسخ به شبهات میدیم. اما دوباره ما با یک دسته از اهداف مواجهیم که اینا مشترکه. به این توی حال میگید تو روش شناسی به توی جنگ میان کلام و تاریخ به کار میاد. به اون کجاست؟ کشف و اثبات. این که ما میخوایم یک گزاره رو واقع نماییش رو به دست بیاریم، شواهد کافی برای اثبات او ارائه کنیم، به لحاظ هدف داریم میگیم. این مشترک است بین کلام و تاریخ. اما سوال به لحاظ روش شناسی چطور؟ در کلام گفتیم، در کلام گفتیم روش کلام چند روشی است، به سادگی بگم پلی متدیک چند روشیه. روش عقلی داره، روش نقلی داره، روش تجربی داره. در باب تاریخ چی بگیم؟ اگر ما قائل به رویکرد توصیفی باشیم، تنها روش نقلی است، روشی اساسا نقلی است، روشی میگن استنادی است. توصیف گرایان معتقدند که روش های مورخان باید روش های استنادی باشه. هر جا مورخ از دامنه روش های نقلی، اونم با روش خاص تاریخی عبور میکنه، این معلوم است که ساحت تاریخ رو داره کنار میزنه. این در حالی است که تحلیلی ها میگن چی؟ معتقده به چند روشی هم میگن روش نقلی داره، روش عقلی هم داره. من میخوام پس مناسبات ذهن کنشگران رو تشخیص بدم. من نیازمند به روش های تجربی هستم، چون قرار است علتیابی بکنم و برم پشت صحنه. من روش‌های تفهمی لازم دارم، روش‌های هرمنوتیکی لازم دارم، تفسیری میخوام. اگر ما توصیفی باشیم، رابطه ی روش شناختی کلام و تاریخ رابطه چیه؟ آموخاس مطلب. اما اگر ما تحلیلی باشیم چیه؟
تصاوی.
بذار پیران میگیم تصاوی. اما یه سوال مهمی که در آینده خودشو بیشتر نشون میده. خب روشنه، تصاویش که روشنه. آیا شما متکلم از روش تجربه استفاده میکنه بره؟ از روش تفهمی استفاده میکنه بره؟ از روش های تفسیری استفاده میکنه بره؟ کارش با تفسیر و متن و اینا سرخوانده. علی‌رغمی که به لحاظ عنوان روش شناختی بین کلام و تاریخ تساوی وجود داره، اما به لحاظ نوع برخورد و نوع بهره برداری یا به تعبیر من تکنیک های روش شناختی یا به یه جایگاه روش شناختی یا هر تعبیر بکنه بین متکلمان و مورخان تفاوت های جدی وجود. برای مثال وقتی شما اینجا میگید ما یه روشی به نام روش عقلی داریم، درست روش عقلی یه قواعد کلی مشترک داره، اما وقتی یه مورخ از روش عقلی استفاده میکنه و یه متکلم از روش عقلی استفاده میکنه متفاوته. مثلا در حوزه عقل نظری متکلمان از عقل نظری استفاده میکنن، بران مهمتره نمیش، اما یه مورخ میتواند از روش های عقل نظری استفاده کنه. به یک معنا میتونه استفاده کنه، چون اونم با علت و معلول سر و کار داره، اونم با اصل تعارض سر و کار داره. بله این اصول هست، ولی واقعش اون روشی که متکلم در اثباتی گزاره قیاس میچینه، برهان اقامه میکنه، تو تاریخ جای اقامه برهان نیست. روش عقلیه، عقلی نیست، اما شیوه بهره برداری از عقل در یک اثبات تاریخی با شیوه بهره برداری یک متکلم در اثبات گزاره در واقع کلامی متفاوته. یه نکته الان جاش اینجا نیست، من میخوام ذهن دوستان رو تحریک کنم، این روشن می‌کنم. حالا نقدش هم همینطوره دیگه، نقد در حوزه کلام و نقد در حوزه تاریخ هر دو نقده، همه هم در نهایت روش استنادیه، ولی روش استنادی تاریخی و روش استنادی کلامی متفاوته. کلام وقتی میگم من از روش نقل استفاده میکنم، یعنی منبعم رو وحی قرار میدم، سعی میکنم در اون ماهیه یک مقصد دینی رو به صورت روشمند آشکار کنم و از این طریق به اثبات بپردازم. اما یه تاریخی وقتی با متن سر و کار داره، با متن گزارش های تاریخ سر و کار داره، حتی وقتی به قرآن مراجعه میکنه، قرآن به عنوان یه متن تاریخی میبینه، به روایت مراجعه میکنه، روایت یک گزارش تاریخی میبینه. درست شیوه استفاده از متنه، اما با دو تا روی کرده. این هفته تکنیک های اینا هم متفاوته. حتی من میخوام بگم گاهی اوقات در روش های تجربی، در روش های تفهمی روشنه، روش های تفهمی تاریخی و روش های تفهمی کلامی متفاوته. روش تفهمی یعنی چی؟ یعنی بستاران پر فارسی ترجمه بگم روش همگلانه. این خواهی از جامعه شناسان معاصر مطرح کردن، درست هم هست، روش همگلانه. گفتن شما نمیتوانید رفتار یک انسان رو درک کنید، این در مطالعات تاریخ خیلی مهمه، الا اینکه با او همدلی کنید، خودتون رو جای او بنشانید. من زمانی یک جامعه شناس موفقم، یک مورخ موفقم در روش تفهمی که بتونم دقیقا همه شرایط ذهنی و روحی اون کنشگر تاریخی رو
یا کنشگر اجتماعی رو در خودم بازسازی کنم، همزاد پنداره، ولی همزاد پنداره تخیلی نیست، هنر نیست. تو هنر ما با تخیل همزاد پنداره میکنیم، در جامعه شناسی همزاد پنداره روشمنده. یعنی شما باید بتونید از طریق ابزارهای روش تفهمی خودتون رو جای او بذارید. اگر توانستید مثل او فکر کنید، اگر توانستید تمایلاتون رو در خودتون بازسازی کنید، میتونید بگید اگر این چنین کاری رو کرد چرا این کاری کرد. اگر من روش همدلانه اجتماعی به کار بردم، میتونم بگم همبستگی اجتماعی عواملش چیه؟ بلا من به عنوان یه پوزیتیویست نمیتونم در بیرون جامعه بنشینم، تفاهمی ها میگم، بشینم از طریق رفتارها و کردارها و کنش و واکنش ها مفهوم همبستگی اجتماعی رو درک کنم. همبستگی اجتماعی مفهوم انسانیه و این نیازمند بازسازی انسانیست از اون شخصیتی که داره الانه توی کنش همبستگی شرکت میکنه. خب حتی تفاهمی ها در حوزه تاریخ و تفهمی حوزه کلام تفاوت می‌کنه. ما در کلام چندان به دنبال بازسازی شخصیت‌های تاریخی، فهم انگیزه‌ها، فهم آگاهی‌ها اونا نیستیم. فیلد ذاته داره برسه. این درست؟ پس تا اینجا به این بحث جلسه آیندمون هم باید باشه. ما به لحاظ روش شناسی، چون ما تحلیلی نگاه می‌کنیم فعلا، بعدم بحث
تجربی
در کجا؟
در تجربی
در تاریخ؟ من از گزارهای تجربه رو شما از قبایی کنم
کلام چیز برو بخونه روشت کلام
چند
استفاده
میشه؟ الان این بحثایی که الان توی حوزه الهاد مطرحه، الهاد علمی مطرحه، شبه میکنم توی آیه قرآن چرا این بحث مثلا زیست شناسی آمده، یا بحث آسمان های هفتگانه و نمیدونم زمین هفتگانه میگنم در نه نه شما یه متکمل ماده توی هم مثال زمان تکامل، نظریه تکامل، داستان تکامل، بحث ها بود. نظار شما نمیتونید در مورد برای نظار نقلی کنید، یه قرآن این را میگویم مفسر میتونه این رو بگیرم، متکلم این نمیتونه، اون باید از روش های تجربه استفاده کنه، از اون گزاره دینی، هستی شناختی دینی دفاع مثلا باید به تطور انبا نیستی، یا بگه نه هستی، اما به هر حال شما مجبورید به نظریه تکامل یا نقض نظریه تکامل مراجعه کنید که بس بس تجربه شواهد تجربه هست. اما باز در همینجا میدانید نوع نگاهی مورخ به قواعد تجربی با نوع نگاهی که کلام داره تفاوت. برای یک مورخ قواعد تجربی، مؤلفی که داره مخصوصا در کار تحلیلی اهمیت میخواد کار کنه، به عنوان یک گزارشگر یک مناسبات واقعی عینی از این نگاه داره تاریخ شناسی میکنه. اگر میداند که مثلا فرض کنه در این یعنی باران سمی، باران سیاه تاریخ مثلا داره، شما وقتی باید شناسایی کنید این باران سیاه چی بوده است؟ وقتی شما مراجعه میکنید برای این است که بخواد یه واقعی تاریخی از طریق یک قوانین تجربی کشف کنید، یه چنین چیزی بوده یا چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست. در بحث گزاره تاریخ اصل اون روش شناسی چند روشی مشترک، اما رویکرد اینها با هم دیگه متفاوته. یه سوال تا جلسه آینده، توی این نقطه‌ای که ما گفتیم که تفاوت داره، یه جا هست که گفتیم به لحاظ موضوعی مشترکه، یک گزاره مثل چی گزاره مشترکه بین کلام و علی خانه؟
گزاره تاریخی این
مثل چی؟ این نزول قرآن مثل معجزه قیامت، مثل امامت خاصه، نسب امامت امیرالمومنین، اثباتی مدعای گزاره دینی بکنه. خب حالا سوال، در همین نقطه‌ای که مشترک از موضوع میان تاریخ و کلام به لحاظ روش شناسی که که گفتیم مشترکه، آیا در خصوص این موارد هم روش شناسی مشترک یا مشترک هست؟ برای ما رو والد بکنم بحثای مناسبات. پس ببینید فعلا تا اینجای کار ما به لحاظ موضوع میپذیریم تاریخ موضوع مستقل خودش داره که هیچ ارتباط به کلام نداره. گزاره کلامی اثباتاً به نفی از تاریخ رو کار نداره، گزاره تاریخی هم اثباتاً و نفیاً با گزاره کلامی سرکار نداره. ولی میپذیریم تاریخ از گزاره‌های تاریخی گزاره‌های کلامی هم هستن. پس یک نقطه هدف فعلا برای ما خیلی مهم نیست تو بحث رابطه کلام و تاریخ، هرچی در اینجا باز این اصل مهم بود که هم مورخ به دنبال کشف واقعیت هست، هم متکلم میخواد واقعیت این گزاره را کشف کنه. این گزاره مشترک برای مورخ یک خانش واقعی داره، برای متکلم خانش واقعی داره. از اینجا مشترک تا اینجا سوالمون اینجایی نداره. در اونجایی که موضوع مشترک است و هدف هم مشترک است و قرار از مورخ و متکلم یه فهمی از واقعیت پیدا کنه، در اینجایی که روش مشترکه، آیا شامل اون بخشی می شود که حتی به لحاظ تکنیک های روش شناختی هم از یک روش برخوردار و اون کار انجام میدن، یا نه دیگه در این گزاره ها در زمانی که به دنبال کشف واقع هستیم درست است که روش عقلیه اما تکنیک متفاوته، درسته که روش نقلیه اما مورخ با گزاره مثلا معجزه پیامبر یک گونه برخورد میکنه، از یک روش استنادی استفاده میکنه، متکلم از یک روش استنادی دیگه. او میتواند روش نقلیش از طریق گزارش های انسانی تاریخی باشه، متکلم بگه منم روش تاریخی استنادی دارم اما منابع من قرآن هست و روایات، روش اون روش تاریخی است اما منابع اون نوع تحلیل اون از منابع و گزارش ها متفاوت. حتی اونجایی که منابع مشترک، من متکلم میتوانم از تاریخ طبری با همون روش تاریخی با یه ترکیب سازی یک معنای رو فهم کنم، مورخ با روش خودش از همون منابع تاریخی به گونه دیگری فهم کنم. این تو اصل دعوای ماست.
دارن دوتا نگاه باز اینجا مثلا یه مورد دوتا نگاه باز میشه از هم تفکیک کرد،
نگاه کلامی و تاریخ. خب بعد سوال همینه آیا میشه یا نمیشه، این بحث جلسه آینده مونه که حالا داره میخوام بریم به مرزهای مشترک و درگیری. ببینید پس بحث رابطه این کلام و تاریخ چی میشه؟ ما در حوزه هایی که اینها با هم دیگه تفارق دارن کاری دارن بحثی دارن. در اونجایی که متکلمان رسالتشون با مورخان متفاوته بازم ما بحثی دارم، ممکنه گزاره همون گزاره مهم تاریخی باشه اما متکلم اینجا مقامش مقام دفاعست، خصم آمده چیزی میگه، من دارم به منبع تاریخی مورد قبول او پاسخ میدم، من در اینجا من متکلم اونجایی که رسالت دفاع دارم، من شیعه دارم به یک کتابی ارجاع میدم که اصلا قبولش ندارم. در اینجا باز رابطه میان کلام و تاریخ برقرار نمیشه. یا مورخ بگه من اینجوری من این تحلیلی که دارم میکنم یه تحلیل داستان باره، از بحث مطلب آنها دیگران اینه دیگه، ما تاریخ رو صورت داستان قصه بهش میدیم، اون قصه ای که ایجاد میکنه برای جذابیت. اگه مورخ ما داریم یه کار من برای جذابیت سازی تاریخه، اینجا ما دعوا نداریم، حتی در گزاره های مشترک ما دعوا نداریم. کجا دعوا داریم؟ که هدفم واحده. حالا در اینجایی که موضوع واحده، غرض هم بین کلام و تاریخ واحده و روش ها که گفتیم مشترکه، در روش تاریخی و روش کلامی در این گزاره‌ها یک دسته روش استفاده میکنن مشترکه. سوال این است که آیا میتواند مورخ از همین روش های تاریخی به گونه با تکنیک های استفاده کنه و متکلم با تکنیک های دیگه این روش رو پیش ببره. حالا انشاءالله در جلسه آینده میخوام وارد این جزئیات این بحث بشه که مواضع درگیری و اختلاف کلام و تاریخ کجاست. الحمدلله.
خاصه نواشت استفاده کنم که باشیم اون بحث که میتونم در جای دیگه ارائه میدیم چگونه میتونیم دسترسی پیدا کنیم.
منطق یا آیه حبیبی و زحمت که اون بحث روش شناسی آیه حبیبی شد.